اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کلام مرحوم شیخ بود رضوان الله تعالی علیه. عرض کردیم که ایشون عنوان فرمودند که عمل متفرع است علی بلوغ الثواب و داعی برای شخص در این عمل بلوغ ثواب میشه. بنابراین در اینجا روی احتمالاتی که شیخ ذکر میکنن، سه تا احتمال ایشون فرمودن، دو تا احتمال رو عرض کردیم. ایشون میفرمایند که اگر طلب شارع در این اخبار ارشاد است به همون انقیاد و احتیاط که رعایت غرض مولا اگر بلغه، این خوبه. خب این واضحه، این عین امر به احتیاطه، مثل همون عوامری که در باب احتیاط داشتیم. این یه احتماله. یک احتمال دیگر که ایشون عنوان فرمودن که طلب شرعی باشه که تعبیر ازش میکنیم به استحباب. اگر اینجور باشه، یعنی من بلغه شیئون من الثواب، این که ثواب رو بشمیدم، این در واقع به تعبیر ایشون تصدیقون لحکم العقل به تنجز ثواب، این تصدیق حکم عقله. چرا؟ ایشون میفرمایند اگر اینجور باشه که ما بخوایم حکم شرعی مثل استحباب استفاده کنیم، وزان این روایات وزان آیه شریفه قرآن هست و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. خب اطاعت امر به اطاعت امر عقلیه، شرع که امر شرعی مولوی به اطاعت نداره، امر عقلیه. وجوب اطاعت، حسن الاطاعه و قبح المعصیه. در این آیه شریفه وقتی میفرماید و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری، چه کسی ادخله؟ شارعه. منتها این شارع تنجیز میکنه در اینجا حکم عقل را، خودش یه وجوب اطاعت جدیدی نمیاره که جزاش بهشت باشه. این جزای جنت در واقع همون حیثیتی است که قبلا ما داشتیم، حکم شارع ارشاد به حکم عقل. و اینکه شارع میفرماید من بهشت میدم، یعنی در واقع جزای اون حسنی که عقل آمده و استقل بهی در اینجا تبیین کرده، چیز تازه‌ای در اینجا نمیگه. مرحوم شیخ میفرماید که اگر ما بخوایم حکم شرعی اینجا استفاده کنیم، در این حد استفاده میشه، یعنی استحباب اگر میخوایم ما در بیاریم بیشتر از این نیست که استحبابی که در اینجا هست حالا دلالت کند بر حسن عمل یا به هر صورت چیزی اضافه بر اون حسن عقلی که قبل آمده در اینجا نیست. و من یطع الله و رسوله وزان این روایات وزان این آیه شریفه است. منتها ایشون میفرماید فقط این فرق رو داره که در آیه شریفه در اینجا جزایی که در آیه عنوان فرمودند، انما هو جزاء علی الاطاعه الحقیقیه من یطع الله و رسوله، اما در ما نحن فیه اطاعت که نیست، چون غرض معلومی از شارع که نداریم ما در اینجا، غرض محتمله بلغه شیء من الثواب علی شیء من العمل، بیشتر از این که نیست. ولذا اینجا اطاعت میشه اطاعت حکمیه، نه اطاعت حقیقیه. بنابراین این اطاعت حکمیه هم مورد حکم عقل تنجیز میکنه، این حکم شرعی در اینجا همون حکم عقلی رو. بنابراین چیزی اضافه در اینجا ما نخواهیم داشت. اون وقت ایشون عرضم به حضورتون که اطاعت حکمیه رو اینجور معنا میکنن که اتیان به فعل الذی یعد العبد فی حکم المطیع. یه وقت یک اطاعتی است که انسان اگر انجام داد این فعل رو، مطیع حقیقتا، چون مولا امر داره اینم انجام داده، فهو مطیع حقیقتا. اما در ما نحن فی که بلغه شیئون من الثواب، اینجا قسم حضرت عباسی که نمیشه خورد که هذا مطیعون، چون ممکنه اصلا ورایی نداشته باشه. فی حکم المطیعه، همون چیزی که ازش انقیاد ما تعبیر میکنیم. این وجه دوم و احتمال دومی که شیخ در اینجا میفرمایند. بعد میفرمایند و این کان ثابت به هذا الاخبار، به هذه الاخبار، اگر در اینجا نه ارشاد اول بود در احتمال اول که ما گفتیم و نه اینکه ظاهر حکم شرعی داشته باشه که تنجیز حکم عقل باشه، بلکه در اینجا اونی که ثابت می شود به این اخبار فقط ثواب بالغه، یعنی اگر کسی این عمل رو انجام داد اون ثوابی که شنیده بر این عمل هست اونو بهش میده. ایشون می فرماید که این با حکم عقل منافات داره، مقایره، منافات حالا نه، مقایره با حکم عقله. چرا؟ برای اینکه عقل در اینجور موارد پاداش قائل نیست، عقل استحقاق قائل نیست. یک کسی که بلغه شیئون و بعد بیاد در اینجا بیاره، استحقاقی برای ثواب عقل نمی بینه. اینجا به اصطلاح اون ثواب موعود، شنیده این ثواب هست. حالا این اگر انجامش داد استحقاق داشته باشه که شارع ملزم اون ثواب رو بهش بده، حتما همچین استحقاقی رو عقل نمیبینه. بلکه در اینجا عقل نوعی، به تعبیر ایشون، نوعی از جزا و عوض میبینه که شارع میخواد بده، اون هم تفضله، یعنی استحقاقی نیست. من شنیدم ثوابی بر این عمل هست، عملو انجام دادم. استحقاق یعنی اگر خدا نداد یخش رو میگیریم باید بهمون بدی. استحقاق معناش اینه. عقل حکم میکنه به استحقاق ثواب یا استحقاق عقاب. در مقام اطاعت استحقاق به اصطلاح پاداش رو عقل میگه، استحقاقه. اما در مانحنفی اطاعت که نیست، فی حکم الاطاعته، به قول شیخ اطاعت حکمیه است. شخصی که این فعلی که شنیده ثواب داره اگر انجام داد یکون و فی حکم المطیع، نه اینکه حقا مطیعن، پس استحقاق ثواب در اینجا نیست. شارع اگر اینجا ثواب میده همون تفضله، همون چیزی که همه میگن تفضله، اون عامل ثواب مسموع رو عرضم به حضورتون که تفضلن میاد و بهش عنایتی میکنه. اون وقت اینجا ایشون میفرماید که اگر اینجور باشه، تفضل باشه، همون ثواب رو میخوان بدن، این لازمش یه امر شرعی به فعل نیست که این امر شرعی موجب ثواب شده باشه. یعنی اینجا کشف میکنه که یه امری باید داشته باشیم به این فعل، امری درست بشه، وقتی امر درست شد ثوابی هم که میدن به حساب اطاعت اون امر باشه. خیر، اینجا امری درست نمیشه، بلکه من قبیل، باز شیخ مثال میزنه، من قبیل قولهی تعالی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. خب من جاء بالحسنه این امر داره، امر داره که حسنه بیاری، و من جاء بالسیئه چجور؟ یا اونجا نهی داره؟ نه، نه امر داره نه نهی، بلکه در اینجا وعده ای هست که اگر کسی حسنه آورد من 10 برابر بهش میدم. تفضله، استحقاقم نیست، تفضله، وعدیست، امر نیست. امر از اینجا استفاده نمیشه. بگی من جا اول حسنه یعنی امر میکنه که حسنه بیاری. نخیر، در اینجا در ما نحن فی هم شارع مولا آمده میگه من بلغه شیئون من الثواب علی شیئ من العمل فعمله. اگر کسی این کار رو کرد من اون ثواب بالغ، اون ثوابی که بهش رسیده اون رو بهش میدم. فلهو عشر و امثاله ها در اونجا داره، در اینجا عین ثواب بالغ هست، ثوابی که محتمله ممکنه در اصلم نباشه هیچ، اما من بهش میدم. بنابراین مرحوم شیخ می‌فرماید اینجا شما با ترتب این ثوابی که ما گفتیم به عنوان تفضل هست باز دنبال امر نگردید. امر اینجا به کار نیست. شارع امری به انجام عمل نداره، مثل اونجا امری به انجام اون حسنه نداره، بلکه در اینجا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، این ملزوم است لامر ارشادی، خودش هم امر نیست، ملزوم است لامر ارشادی یستقل العقل به تحصیل ثواب المضاعف الموعود. وعده ایست که مولا میگه اگر این کارو بکنی این رو میدم، عقلم میگه خب وقتی خودش گفته بنابراین باید بده. ایشان میفرماید که در جمیع این موارد احتمالات، نکته ای که ایشون میفرماید همه رو یک جامع داره که میتوانیم قیاس کنیم در همه این محتملات که ما گفتیم. این روایاتی که ما در اخبار من بلغ داریم قیاس کنیم به روایاتی که وارد شده است که ثواب میدن علا نیت الخیر، نیت المؤمن خیرون من عمله و امثال اینها، بر نیت خیر میان و ثواب میدن. ثوابی که بر نیت خیر میدن این چیه؟ آیا امر است که نیت خیر بکنید؟ نه، امری در کار نیست، اما عنایتی است که خداوند حتی بر نفعل خیر تنها، بلکه بر نیت خیر، کسی که نول خیر خدا بهش پاداش میده. خب این وعده ایست که خدا میکنه، اینجا هم همین جوره، مثل وعده ای که در نیت خیر هست وان که عملی صورت نگرفته، اینجا هم ثوابی که وعده داده شده ولو عمل صورت گرفته، اما این عمل معلوم نیست در متن واقع رجحان داشته باشه، بنابراین در اینجا این ثواب رو بهش میدن. شیخ میفرماید که علی جمیع هذه تقادیر لا یستفاد منها، در این روایات حسن عمل و استحباب نفس الفعل شرعن. این چکیده‌ای بود که از بیان مرحوم شیخ ما عرض کردیم. شیخ البته بله، ازم به حضور مبارک چرا فهمیدم شما چی میفرمایید. ببینید شیخ نمیگه این مثالایی که من میزنم این مورده، شیخ تمثیل میکنه، تمثیل در جهت خاصه، من جمیع الجهات که نیست، اگه من جمیع الجهات بود که اونم میشه جز اخبار من بلغ. شیخ میفرماید ببینید اونجا مثل من جاء بالحسنه، حسنه بله هست دیگه، اونجا مفروض، اینجا نیست، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، وعده است اگر کسی این کار رو کرد اینو بهش میدم، درست شد؟ اینجا نیت الخیر، نیت المؤمن خیر من عمله، مثلا نیت خیر اگر کرد من ثواب بهش میدم، درست شد؟ ببینید شیخ میخواد بفرماید در اینجور موارد چجور ترتب ثوابی که مولا وعده کرده بیشتر از این نیست که وعده ایست خداوند تفضلن آمده این کار رو کرده، و الا اگر در اینجا شارع نمیفرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، عقل چی میگفت؟ عقل میگفت هر که حسنه آورد استحقاق مثلش رو داره، عشر و امثاله ها که نیست، پس اینو تفضلن داره میگه، درست شد؟ نیت المؤمن خیرون من عمله، نیت اطاعت نیست، درسته؟ فعل اطاعته، اما به نیت که میاد و ثواب میده این چیه؟ تفضله، عنایتیست، وعدی کرده. آیا در این دوتا مورد من جا عبل حسنه یا نیت المؤمن شما امری استفاده میکنید؟ امری هست که بیا انجام بده؟ ما نهنفی هم همینجوره. ببینید تمثیلی که شیخ میکنه در این حده، نه در جمیع جهان. ولذا شیخ میفرماید این من جا عبل حسنه، داریم دیگه روایت رو، من جا عبل حسنه فلهو عشر امثاله ها، نیت المؤمن خیر من عمله. اینجا هم آمده و میگه بدون هیچ فرقی، من بلغه شیء من الثواب فعمله فله اجر ذلك. درست شد؟ کار نداریم واقعی هست یا واقعی نیست، وعده ایست خدا میده. شنیده ثواب داره، به نیت ثواب انجام داد، ما بهش میدیم. عقل اینجا حکم به استحقاق نداره، همجور که شیخ فرمود عقل حکم به استحقاق نداره مثل اون موارد. ولذا در اینجا شیخ میخواد بفرماید علی جمیع تقادیر، که اینجا شیخ در مقام نتیجه گیری فرمود، ایشون میفرماید رو تمام این احتمالات هیچ امر شرعی ما اینجا در نمیاریم که از این امر شرعی استفاده استحباب بشه. خب اگر امر شرعی آمد یا وجوبه یا استحباب دیگه، امر شرعی ما در اینجا نداریم. اگرم چیزی در بعضی از موارد بخواد استفاده بشه ارشاده، ارشادی هم که هست شیخ ارشاد رو فقط در جایی میگیره که در ما نحن فیه به قول معروف ما بیایم در اینجا قائل باشیم حیثیت انقیاد و احتیاط را، یعنی فعل متحیز به حیثیت انقیاد، این از نظر عقل چون حسن داره ثواب هم داره. شارع اینجا، البته شیخ اینجا این حرفو میزنه، این خلاف مسلک شیخه. در باب تجری همونجور که تجری عقاب نداره، انقیادم ثواب نداره، ما هم مفصل گفتیم. حالا اینجا کار نداریم که به این ریزکاری ها در کلام شیخ بپردازیم، اما حرف شیخ اینه. بنابراین در اینجا خلاف اون چه که مرحوم صاحب کفایه میفرماید که عمل موضوعیت داره، یا ترتب و ثواب علی نفس العمل، که اونجا دیروز عرض کردم فرمایش مرحوم آخوند این که می فرماید یترتب الثواب علی نفس الفعل حلقه مفقوده داره، اینجا ذمیمه می خواد. خیلی خوب، ثواب مترتب بر فعل شد، چه ربطی به استحباب داره؟ باید آخوند این وسط بگه فیک شفا عن الامر، یعنی ترتب ثواب کشف از امر می کنی، حلقه مفقوده است که آخوند نفرموده. آخوند نتیجه میگیره بدون اینکه این ذمیمه رو بفرماید. شیخ در اینجا حرفش اینه که در اینجا عمل به حساب دائی که در این عمل وجود داره، یعنی این عمل متفرع است علی بلوغ الثواب، یعنی اگر من بلغه شیء من الثواب این کارو انجام نمیدادم، لم یبلغ، اگر نرسیده بود ثواب به من انجام میدادم؟ نه. پس دائی من برای انجام دادن چیه؟ بلوغ ثوابه. ایشون میفرماید این بلوغ ثواب تحیص میده، عنوان میده به این فعل، که فعل من که میارمش ثوابی که پیدا میکنه، مطلوبیتی که پیدا میکنه از حیثیت انقیاده، که من حتی احتمال هم وقتی نسبت به قرض مولا میدم میام و به اصطلاح انجامش میدم. این رو شیخ میخواد بفرماید با این خصوصیات که اینجا در هیچ موردی ما امر استفاده نمی کنیم. بعد مرحوم شیخ در اینجا یک تیکه ای داره در آخر مطلبش که مهم هست در رسائل. ایشون میفرماید که توجه داشته باشید ما در این بحث مفصل وارد میشیم، وارد شدیم، چون بحث ثمره در فقه داره، ثمرات زیادی در فقه بر این بحث مترتب میشه، که البته اینو بعد بحث میکنیم. حالا کلام شیخ رو چون مطرح کردیم این رو عرض بکنیم. ایشون میفرماید که ما حرفی که زدیم عبارت از این است که در اینجا وعده ثوابی خداوند داده، اما این وعده ثواب استحباب ازش استفاده نمیشه. درست شو؟ امر در نمیاد از توش، استحباب در نمیاد. حالا ما که میگیم استحباب استفاده نمیشه و اون کسانی که مثل مشهور آمدن قائل به استحباب شدن، در آثار شرعیه مترتبه بر مستحبات شرعیه این ارزم به حضورتون که پیدا میشه. مثل چی؟ مثل ارتفاع الحدث المترتب علی الوضوء المأمور به شرعاً، فإن مجرد ورود خبر غیر معتبر بالأمر به لا يوجب إلا استحقاق الثواب عليه ولا يترتب عليه رفع الحدث. درست شد؟ من الان وضوعه یا غسل شنیدم بلغنی که اگر کسی مثلا عصر چهارشنبه رفت غسل کرد این ثواب داره، مثلا بلغه اینجور شنیدم دیگه، خبر ضعیفی وارد شد، خب بنده میخوام برم غسل کنم. این غسلی که من میخوام بکنم، حالا غسل بر جمیع مبانی نمیاد، وضو رو شیخ مثال زده. وضو اگر کسی وضو گرفت ارزم به عصر چهارشنبه مثلا اینقدر ثواب بهش میدن این ساعت. خب بنده رفتم وضو گرفتم، اگر در اینجا ما اخبار من بلغ رو همون جور که شیخ معنا میکنه، یعنی میفرماید اینجا تفضل است و ثواب میدن و علا جمیع تقادیر علا جمیع محتملات امر شرعی برش نداریم، استحباب برش نداریم، خیلی خوب من وضو گرفتم، این وضوی من ثواب میده، بیشتر از این نیست. اما اگر قائل شدیم که در اینجا مثل مرحوم آخوند رضوان الله علیه که ایشون فرمودن ثواب یترتب علی الفعل، اگر ما اینجا بیایم و بگیم نخیر امر داریم و امر استحبابی داریم و تونستیم درستش کنیم و اون حلقه مفقوده آخوند رو نداشت در اینجا حرفمون، تونستیم استحباب درست کنیم، اگر مستحب شد وضو میشه ذات سبب شرعی، این وضوی که گرفتم باش میتونم نماز بخونم، باش میتونم نماز بخونم. اما اگر در اینجا قائل به استحباب نشیم، با این وضو نماز نمیشه خوند، ثواب میدن اما نماز نمیشه خوند، این مستحب نیست، امر شرعی نداره. هاکذا ایشون میفرماید در استحباب غسل المسترسل من اللحیه فی الوضو از باب مجرد احتیاط. خب گاهی از اوقات محاسن بلنده، اینجا ارزم بزرگتون که نصف وضو در احکام وضو گفته شده، خب صورت باید شسته بشه، اما حالا یه کسی ریشش اینجا تا رو زانوشم میاد، این نیست که تمام اینها رو آب بریزه و بکشه تا اون پایین ریش، این لحیه‌ای که رها شده این آب نمیخواد، ولذا همین مقدار که محاذی صورت هست اگه صورتش رو شست کفایت میکنه. درست شد؟ حالا ما نسبت به این المسترسل من اللحیه، این لحیه رها شده محاسن بلند، این رو داریم که در اینجا یستحب، حکم به استحباب هست در بعضی از اخبار که مستحب است غسل کنه این مسترسل از لحیه را. حالا توجه کنیم، این مسترسل من اللحیه اگر روایتی که میاد میگه بیارید فقط ترتب ثواب، اینو بریم روایاتشو بررسی کنیم چون گیر داره، خبر ضعیفه، اینجا اگر خبر ضعیف هست که این مسترسل لحیه، این بیشتر از این نیست که ثواب میده، اگر من شستم این مسترسل لحیه را ثواب میده. اما اگر من آمدم قائل به استحباب شدم، قائل به استحباب که شدم امر پیدا میکنه، این سبب داره، من این مسترسل لحیه رو تا اون پایین تا هر کجا که باشه اگر شستم، این دستی که تر شده با شستن مسترسل لحیه میتوانم باش مسح بکنم، مسح به اصطلاح وضو بکنم و صحیحه. اما اگر صرف ترتب ثواب باشه به بللش مسح جایز نیست و کفایت میکنه در وضو و امثال اینها. شیخ این دوتا مثال رو عرضم به حضورتون که میزنن و لذا ایشونم آخرم میفرماین بل یختم القویین ان یمنع من المسح من بلله و این قلنا به سیرورتهی مستحبن شرعی یا ففهم، که گیر دارن در اونجا. بنابراین البته اینی که مرحوم شیخ میفرماید نسبت به این دو مورد، ما نسبت به همه موارد مستحبات اگر دلیل ثابت نداشته باشه اگر ما بتوانیم این وسط حجیت درست کنیم برای خبر ضعیف در مستحبات، خب خیلی کارمون راحت میشه. اگر بتوانیم استحباب درست بکنیم در اینجا، من بلغه شیئاً من الثواب ولو بخبر ضعیف، یعنی استحباب باز با خبر ضعیف ثابت میشه، همونجور که گفتیم، خب کار راحته و الا کار مشکل هست در این موارد. این خلاصه نظر مبارک مرحوم شیخ بود، ما همش رو مطرح نکردیم، انشاءالله چون متنش رو نوشتیم همه کلام شیخ و قابل دقته و درش دقت بکنید، و یکی از مطالب اساسی در مقام هم کلام شیخ در این بحث، البته کلام شیخ در رسائل، چون شیخ حرفایی هم داره در رساله تسامح در ادله سنن که با اینجا مقایره، حالا عرض میکنیم. این از این مطلب. بنابراین ما در بیان مطلب در دعوای بین شیخ الاخوند رضوان الله علیه و شیخ انصاری، با توجه به اینکه کلام آخوند در کفایه ناظر است به رسائل و داره نقد میکنه رسائل رو، این رو بالجمله وجه دعوا رو مشخص کردیم و اساس مدعا رو نسبت به هر دو بزرگوار عرض کردیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ایشان البته حالا بعد عرض خواهم کرد که ایشون خیلی مطلب رو ساده گرفتن، یه قضیه هم خطابی اینجا ورود کردن، حالا چون بحثایی که بعد بکنیم از زبان دیگران این مطلب رو نشون میده. ایشون میفرمایند که اینجا بی خود خیلی دعوا نکنیم با هم، محتملاتی که در اخبار من بلغ وجود داره سه تا احتمال بیشتر نیست. وجوه ثلاثه ایشون ذکر میکنن، یکی همین که تا حالا گفتیم، شیخ هم اصرار بش داره که مفاد این اخبار، اخبار من بلغ، ارشاد به حکم عقل باشه، به حسن الانقیاد، عقل میگه الانقیاد و حسنون، این روایات هم ارشاد به همون هاست، ترتب ثواب علی الاتیان بالعمل الذی بلغ علیه الثواب و ان لم یکن الامر کما بلغ. خب همین مقدارشون فرموندن و شما که انشاءالله اهل دقت دیگه، با این همه عرضم به حضورتون که دقتی که در نقل میشه، شما هم در تفکر و دریافتش این دقت رو دارید، توجه دارید در همین کلام هم ولی در کلام شیخ هم همین گیر رو داشتیم، یعنی اگر مفاد این روایات ارشاد به حکم عقل باشه به حسن انقیاد، این حسن انقیاد توجیه نمیکنه ثواب رو، ها توجه داشته باشید، گفتیم انقیاد ثواب آور نیست، ثوابش تفضله، این نیست که اگر ارشاد به حکم عقل شد به حسن الانقیاد ثواب رو توجیه کنه در این روایات، نه، اینجا از باب انقیاد حسن میاره و شارع نسبت به مقام انقیاد انقدر خوشش میاد، انقدر عنایت داره که تفضلن هم ثواب میده، ولی حسن در اینجا حسن فاعلیست، حسن فاعلی ثواب نداره، حسن فعلیست که ثواب میاره، حسن فعلی اینجا وجود نداره. حالا اینا اشکالاتیست که به ایشون نمیشه کرد، چون خیلی از بزرگان هم همین مطلب رو فرمودن مثل شیخ. و چه دوم که ایشون تصویر می فرماید مفاد این روایات اسقاط شرائط حجیت خبر باشد در باب مستحبات. ما میگیم موضوع ادله حجیت خبر ثقه مثلا، یا خبر ثقه موثوق به اونجور که شیخ می فرمود، اما این روایات میاد تخصیص میزنه ادله حجیت خبر را، میگه موضوع ادله حجیت خبر ثقه است در غیر مستحبات، موضوع ادله حجیت خبر موثوق به در غیر مستحبات، اما فی المستحبات نه خبر ثقه میخواین نه خبر موثوق به، خبر ضعیف هم کفایت میکنه. حالا این هم یک وجه که ایشون میفرمان، اون چیزایی که در خبر ما گفتیم در حجیت، دخیل، عدالت و ساغر، چی که گفتیم اونا در مستحبات ثابت، اینم یک وقت. وجه سومشون می فرمایند که مفاد این روایات استحباب عمل باشد، اما استحباب عمل ایشون بیانی دارن در اینجا که با بیانی که مرحوم آخوند داشتن یه مقدار تفاوت میکنه و اون این است که ایشون میفرمایند مفاد این اخبار عبارت باشد از استحباب به عنوان ثانوی. استحباب به عنوان ثانوی، بیان ایشون رو دقت بفرمایید، ان یکون مفادها، یعنی مفاد این اخبار، استحباب العمل به عنوان ثانوی اتاری. این عنوان ثانوی تاری چیه؟ اعنی بهی عنوان بلوغ ثواب علی، چون ثواب آمده روش این رو مستحب کرده. فیکون عنوان البلوغ من قبیل سائر العناوین طارعت علی الافعال الموجبت لحسنها و قبحها و لتغیر احکامها که عنوان ضرر و العسر و نذر و امر الوالد و نحوها. این احتمال سومی است که ایشون در باب استحباب میگه. ایشون چون اینجا خیلی خودشون باز نمی کنن، این رو میفرمایند، بعدم یه اشکالی فل جمله میکنن، ما فقط اینجا اشاره میکنیم که این بیان سوم وجه ثالث ریشش مال مرحوم استاد بزرگوار ایشون مرحوم میرزای نائینیه. حرف اینه، مرحوم میرزای نائینی میفرماید در اینجا این فعل حسن نداشته، نمیدونیم داره یا نداره، من بلغه شیئا من الثواب الا شیئا من العمل، عمل حسن ثابته نداره، اما بلوغ الثواب وقتی آمد و تعلق به این فعل گرفت، نفس و بلوغ الثواب یوجب حدوث مصلحت فی. این حرف نائینی اینه، بلوغ الثواب بر این فعل یوجب حدوث و مصلحت فی در این فعل، ولو واقع نداره، ورعا نداره. که مرحوم آقای خوی تعبیر عنوان ثانوی میکنن، درست هم هست، عیب نداره، به حساب این که اینجا حدوث مصلحت اصیل نیست، به عنوان ثانوی مصلحت درش پیدا شد. مثل کجا؟ ایشون میفرماید مثل همه عناوین ثانویه، وقتی در اینجا یه فعل گاهی عبادی هم هست اما ضرری شد، این فعل عبادی تا حالا مصلحت داشت اما الان که ضرری شد، انطباق و عنوان ضرر یوجب حدوث مفسدت فی، به این مفسده یسیر و محرمه. درست شد؟ اینجا این کار مباحه اما امرنی الوالد، امر والده، امر والد وجوب میاره. وقتی این امر مباح متعلق امر والد واقع شد، امر والد یوجب حدوث و مصلحت فی، به مقتضای اون مصلحت بر من واجب میشه، ولذا میگن امر پدر واجبه. یا امر مجتهد، مجتهد حکم کرد، الان که حکم کرده فعل مباح بود قبلش، اما به مقتضا عروض این حکم مجتهد حدث فیه مصلحه. این حرفیست که مرحوم میرزا داره که بعد میگیم در کلام میرزا. مرحوم آقای خوی خب انصافا خیلی مختصر کردن و متین هم مختصر کردن، یعنی اشاره ای فرمودن. در اینجا برای امتحان ارزم باز تستی خیلی خوبه که تستی بخوان امتحان بدن، این خیلی خوبه که در اینجا ایشون می فرماید توجه داشته باشید، استحباب در اینجا یک قول یک وجه این است که استحباب عمل استفاده بشه، اما استحباب به عنوان ثانوی، به عنوان ترتب ثواب. این یه وجهیست، این اون حلقه مفقودهی که در کلام آخوند عرض می کردیم. نائینی می توانه با این بیانش این حلقه مفقوده رو درست بکنه، حالا درست هست کلام یا نه بعد، اما اصل مطلب مطلبیست که به هر حال دقیقه، که اینجا به اصطلاح من بلغه شیء من الثواب علا شیء من العمل فعمله له اجر ذلک، این ترتب ثواب، ترتب اجری که مولا وعده داده یوجب ثبوت و مصلحت فی، مصلحتی درست میکنه. خب اگر مصلحت آمد، حکم معلول مصلحته، اگر مصلحت رجحان آمد، بلافاصله پشت سرش اتوماتیک حکم استحبابی میاد. این استحباب میاد، مرحوم آخون مرحوم آقای خویی می فرماید سه تا وجه در اینجا داریم اما ایشون بعد میفرمایند لا سبیل به این که بگیم مستحب در اینجا استحباب ثابته و لا سبیل که بگیم این اخبار من بلغ مخصص اخبار حجیت خبر واحد میشه. فردا انشاءالله و سلام علیکم.